ساعت 10 شب در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به مجله شبانگاهی امشب. من وحید پوروسات هستم و امروز شنبه پنجم بهمن ماه سال 1392 برابر با 25 ژانویه 2014 میلادی است. در مجله نیم ساعتی امشب همکارانم مجموعی متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من جمشید زن حاضر هستند تا بشنویم از تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت مذاکرات نمایندگان دولت و اپوزیسیون سوریه روز یکشنبه ادامه می‌یابد. در گفتگوهای غیر مستقیم روز شنبه طرفین موافقت کردند درباره کمک‌های انسان دوستانه در حمص مذاکره کنند و در روز یکشنبه هم موضوع تبادل اسرای جنگی را بررسی می‌کنند. به گفته اخضر ابراهیمی گفتگوها به سختی و خیلی آهسته پیش می‌رود. آقای ابراهیمی همچنین گفت گرچه طرفین در یک سالن کنفرانس حضور دارند ولی از طریق او با یکدیگر گفتگو می‌کنند. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین در جلسه روز شنبه با رهبران اپوزیسیون به رهبر حزب وطن پیشنهاد کرد سمت نخست وزیر را بپذیرد. در این جلسه همچنین به ویتالی کلیچینکو رهبر حزب مخالف اودار نیز پیشنهاد شد به عنوان معاون نخست وزیر ایفای نقش کند. آقای یانوکوویچ گفته است در صورتی که این دو رهبر مخالفان با پیشنهاد او موافقت کنند وی کابینه فعلی را منحل و دولت جدیدی تشکیل خواهد داد. او همچنین آمادگی خود را برای بررسی قانون اساسی کنونی اوکراین که به رئیس جمهور اختیارات زیادی داده اعلام کرده است. رهبران اپوزیسیون تاکنون پاسخی به پیشنهادهای رئیس جمهوری اوکراین ندادند. محمد جواد ظریف روز شنبه گفت که مذاکرات هسته‌ای ایران و اعضای گروه پنج به علاوه یک در اواخر بهمن سال جاری برگزار می شود. وزیر امور خارجه ایران با اعلام این موضوع در صفحه فیسبوک خود نوشته است که توافق برای برگزاری نشست در حاشیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس و در دیدار با کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا حاصل شده است. پلیس ایالت کبک در کانادا تعداد کشته شدگان در آتش سوزی پنجشنبه گذشته در یک خانه سالمندان را 32 نفر اعلام کرد. تاکنون جسد 8 نفر پیدا شده ولی به گفته پلیس گرچه اجساد دیگر قربانیان این حادثه هنوز از زیر آوار بیرون آورده نشده ولی مرگ آنها تقریبا حتمی است. سرمای زیر 20 درجه سبب شد نیروهای آتش نشانی و پلیس به سختی آتش را مهار کرده و برای بیرون آوردن اجساد یخ زده وارد ساختمان شوند. کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران برای محاکمه به دادگاه انقلاب اسلامی تهران احضار شده است. قرار است محاکمه آقای زعیم روز 26 بهمن سال جاری برگزار شود. این فعال سیاسی در مورد احضار خود به رادیو فردا گفت که شاکه این پرونده جدید وزارت اطلاعات است که در یک کیفرخواست 10 تا 12 صفحه‌ای خواستار اشد مجازات برای او شده. کوروش زعیم اشاره کرده که در این پرونده متهم به تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت در جبهه ملی و عناد با نظام شده است. و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از ارسال لیست پزشکان زیر میزی بگیر به مجلس شورای اسلامی خبر داده است. به گفته حسین علی شهریاری، اسامی 14 پزشک که از بیماران مبالغ گزافی دریافت می‌کنند به مجلس رفته و روز سه‌شنبه وزیر بهداشت در جلسه این کمیسیون حاضر خواهد شد تا درباره موضوع توضیح دهد.
تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو از جمشید زن شنیدید. برای دسترسی بیشتر به خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید. در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. اخضر ابراهیمی میگوید مذاکرات امروز ژنو 2 دستاورد چندانی نداشته. در همین زمینه بیشتر خواهید شنید از همکارمان ایلیا جزایری در منطقه خاورمیانه. خبرهای زد و نقیض از سرنوشت دیپلمات ایرانی که یک سال پیش در یمن ربوده شد.
در یمن یک نبرد پنهانی بین ایران و عربستان در جریانه.
گزارشی در همین زمینه خواهید شنید. و حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید حضورش در اجلاس داووس باعث سایه افکندن بر کنفرانس ژنو دو شد. ستاد مبارزه با مواد مخدر هم میگوید 10% از زنان شهری و 5% از زنان روستایی اعتیاد دارند. همچنان که در بخش خبرها شنیدید، گفتگوهای نمایندگان حکومت سوریه با گروه‌های مخالف بشار اسد همچنان در کنفرانس ژنو دو در سوئیس ادامه داره. دقایقی قبل اخضر ابراهیمی فرستادی ویژه سازمان ملل در امور سوریه در یک کنفرانس خبری شرکت کرد تا درباره نتایج این مذاکرات تا این لحظه گزارش ارائه بده. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت هم اکنون به صورت تلفنی با ما هستن تا برامون از جزئیات کنفرانس آقای اخضر ابراهیمی بگن. ایلیا، از کنفرانس آقای اخضر ابراهیمی بیشتر برای ما بگو. گویا ایشون در مذاکرات اعلام کرد که دستاورد چندانی تا این لحظه کنفرانس ژنو دو نداشته.
بله، آقای اخضر ابراهیمی در کنفرانس خبری که دقایق پیش به پایان رسید اعلام کرد مذاکرات امروز به دستاورد چنان نداشته. گفت دو دور از جلسات مشترک میان دولت، نمایندگان دولت و نمایندگان مخالفان اسد تشکیل شده. یکی جلسه صبح بوده ساعت 10:11 و یکی جلسه بعد از ظهر ساعت 4-6 به وقت محلی. آقای ابراهیمی گفت در جلسه امروز بحث بر سر حمص پیش اومد و رسوندن کمک‌های انسانی به حمص، آتش‌بسی موقت در این شهر و کمک مردمی که محاصره هستند. فردا هم قرار هست بر سر تبادل اسرا میان دو طرف بحث بشه. گفت اینا بحث‌های مقدماتی هست برای اعتمادسازی میان دو طرف و بعد تصمیم گرفته خواهد شد که بحث‌های چه موضوعاتی بحث بشه. تأکید کرد که مبحث اصلی و همون تشکیل دولت انتقالی هم مطرح خواهد شد در کنفرانس ژنو، چرا که به گفته آقای ابراهیمی به همین منظور مذاکرات شکل گرفته و در حال برگزاریه. اما گفت هنوز زمینه برای اون آماده نیست و باید این زمینه رو فراهم کرد و تأکید کرد که تا روز جمعه این مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد.
ایلیا، آخرین مواضع نمایندگان دولت سوریه در کنفرانس ژنو دو به چه صورت بوده؟ میخوام ببینم آخرین مواضع نمایندگان حکومت سوریه در کنفرانس ژنو دو به چه صورت بوده و همچنین مخالفان چه مواضعی تا امروز داشتن؟
بله، دولت سوریه تا اینجا تا آخرین مواضعی که نمایندگانش گرفتن هنوز تأکید میکنن که بر سر مسئله ژنو یک توافقی نکردن و اون رو نپذیرفتن. ژنو یک که در اون تصریح شده بود که باید دولت انتقالی در سوریه تشکیل بشه. آقای عمران عزابی وزیر اطلاع رسانی سوریه در کنفرانس خبری که برگزار کرد در ژنو به خبرنگاران گفت که دولت سوریه ابلاغ کرده به هم به دبیرکل سازمان ملل و هم به آقای اخضر ابراهیمی که در مورد مصوبات کنفرانس ژنو یک به مسئله کنار رفتن بشار اسد از قدرت همچنین تشکیل دولت اسلامی دولت انتقالی هنوز دولت سوریه در این باره نپذیرفته این مسئله رو و خط قرمز خودش میدونه و نمیخواد در این باره مذاکره کنه. سایت خبرگزاری دولتی سوریه هم صحبت‌های دیروز آقای اخضر ابراهیمی در مورد اینکه دو طرف مذاکرات هم دولت هم اپوزیسیون سوریه پذیرفتن توافقات ژنو یک رو رد کرده و گفته اینطور نیست، دولت سوریه به طور کامل نپذیرفته این رو. اما مخالفان تاکید میکنن که مذاکرات بر پایه ژنو یک خواهد بود. آقای ولید الصافی یکی از اعضای ائتلاف ملی مخالفان اسد بعد از کنفرانس خبری آقای اخضر ابراهیمی کنفرانس خبری برگزار کرد و گفت از روز دوشنبه مذاکرات بر سر تشکیل دولت انتقالی شروع خواهد شد و این برای همین مسئله است که مخالفان به ژنو اومدن و تاکید کرد دیگر مباحث از جمله مباحثی در مورد آزادی زندانیان و خارج شدن ارتش از شهرها، خروج افراد مسلح خارجی و همچنین باز کردن کریدورهای انسانی در حاشیه دیگر مباحث اصلی صورت خواهد گرفت.
متشکرم. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت بود که درباره کنفرانس خبری اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه با ما صحبت میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب تا بحث کنفرانس ژنو و ژنو دو و سوریه همچنان گرمه، به تعدادی از تلفن‌های شما گوش بدیم که درباره همین موضوع است.
حضور ایران در این اجلاس به نظر من بسیار بسیار تاثیرگذار خواهد بود، چرا که ایران کشوریه که در ارتباط با سوریه تاثیرگذاره. پس گرفتن دعوتنامه آقای بان کی مون به نظرم کار خیلی زشتی بود، چون اصلا از نظر اخلاقی هم این کار پسندیده نیست.
اگه کشورهای ما پیشرفته و مترقی دنیا میخوان که در بسیاری از نقاط جهان مخصوصا در افغانستان، عراق، سوریه، فلسطین و لبنان و بعضی نقاط دیگه صلح برقرار بشه، باید در مقابل جمهوری اسلامی ایستادگی کرده و از نفوذ جمهوری اسلامی جلوگیری کنن. و اونا خوب میدونن که تروریست در جهان با جمهوری اسلامی پیوند تنگاتنگ داره و خوشحالم که به نشست ژنو دو دعوت نشد.
با درود خدمت شما عزیزان و تمامی دستاندرکنان رادیو فردا، من آرش هستم از پاکتش. خواستم بگم که تا زمانی که موجودی به نام آخوند در خاورمیانه حکومت میکنه، دنیا روی صلح رو نخواهد دید، چه برسه سوریه. شما اگر یه سرچ توی گوگل بکنید میبینید که دنبال سرباز میگردن برای فرستادن به سوریه.
آقای روحانی در یک شبکه تلویزیونی برای مردم سوریه خیلی دلسوزی میکردن. میخواستم بگم آقای روحانی، همه میدانن هزینه کشدار ملت نگونبخت سوریه از جمهوری اسلامی ایران است. به چه روی از این صحبت ها میکنید؟ با تشکر از ایران.
بعد از 35 سال جمهوری اسلامی فهمیده که تمامی راههایی که در این مدت رفته اشتباه بوده. در مورد سوریه هم میدونه که حمایت کردن از اسد اشتباهه، ولی دیگه چاره نداره، چون تمامی پلهای پشت سرش رو خودش خراب کرده.
نشست صلح سوریه از اساس اشتباهه. دعوت این نشست از تروریست ها و حامیانشون هست، یعنی به رسمیت شناختن تروریسم، چون عربستان و قطر حمایت کننده این تروریست ها هستن، خواستگاه، زیستگاه و پرورشگاه تروریست ها که در سوریه دچار جنایت هستن، که اون عربستان و قطر هست. حالا چند تا عکس هم که ارائه دادن، من اینا رو رد نمی کنم، ولی دارم میگم همین چهار تا آقایان حقوقدان بین الملل که هستن، در دادگاه بین الملل هم حضور دارن. خب اینها که راجب ابو غریب و گوانتانامو ها، چرا راجب اون عکس ها و فیلم ها هیچ صحبتی نکردن و اعلام جنایت جنگی نکردن؟ اینها یک واقعیته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستی. ساعت 22:13 به وقت ایران و 19:43 به وقت اروپای مرکزی است. به دنبال کشته شدن ابوالقاسم اسدی، دیپلمات ایرانی در یمن، یک مقام وزارت امور خارجه ایران گفته که نام کشور دخیل در ترور این دیپلمات جمهوری اسلامی رو اعلام میکنه. از دیگر سو خبرهای زد و نقیزی هم درباره سرنوشت نور احمد نیکبخت، دیگر کارمند روبوده شده یه سفارت ایران در صنعا پایتخت یمن منتشر شده که واکنشهایی رو در بر داشته. در همین زمینه آپتین صد گزارشی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
به دنبال کشته شدن ابوالقاسم اسدی، وابسته اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی در یمن، حسن قشقاوی، معاون وزیر امور خارجه ایران گفت که به زودی نام کشور دخیل در ترور دیپلمات ایرانی اعلام می شود. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با اعلام این خبر از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی ترور این دیپلمات ایرانی در یمن خبر داده است. علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه، احتمال می‌دهد که انگشت اتهام جمهوری اسلامی به سوی عربستان نشانه رفته باشد.
یه رقابت گسترده بین دو کشور که گاه به منازعه طرفدارانشون منجر میشه در سرتاسر جهان عرب ادامه داره، و بنابراین وقتی که سفارت جمهوری اسلامی در بیروت مورد حمله تروریستی قرار گرفت، بلافاصله شماری از نمایندگان، بعضی از مسئولان انگشت به سوی سعودی کشیدند بدون اینکه توجه کنند آقای ماجد الماجد رهبر گروه موسوم به عبدالله عزام کسی بوده که خود سعودی‌ها دیرگاهی دنبالش بودند که به دام بیاندازنش. در یمن یک نبرد پنهانی بین ایران و عربستان در جریان. جمهوری اسلامی از حوثی‌ها، شیعیان چهار امامی زیدی، از اونها حمایت میکنه که خواستار به دست آوردن یک منطقه خودمختار یا یک اقلیم هستند. و در جنوب یمن جمهوری اسلامی از کمونیست‌ها حمایت میکنه. آقای علی سالم البیض رهبر سابق یمن جنوبی از حمایت‌های تسلیحاتی و مادی جمهوری اسلامی برخوردار. سعودی‌ها از حزب اصلاح یمن حمایت میکنند، از سنی‌ها و از رئیس جمهوری یمن. الان بعد از کنفرانس آشتی ملی یمن میرفت که به سوی یک حکومت وحدت ملی بره و حوثی‌ها هم در قدرت شریک باشند. یکی از رهبران حوثی کشته شد، به دنبال آن دیپلمات‌های جمهوری اسلامی. دیپلمات عربستان دو تنشون، یکی کشته شد و یکی دیگه هنوز در بازداشته.
این در حالی است که روز شنبه شبکه تلویزیونی خبر در ایران به نقل از وزارت امور خارجه گزارش داد که گفتگوهای جمهوری اسلامی و یمن برای یافتن نوراحمد نیکبخت، کارمند روبوده شده سفارت ایران در صنعا، ادامه دارد. اما خبرگزاری مهر به نقل از وبسایت النشره و روزنامه الحیات از کشف جسد این دیپلمات ایرانی که در تابستان گذشته روبوده شده بود در منطقه صحرایی خبر داده است. بنابراین گزارش، یک منبع امنیتی یمن خبر داده جسد متعلق به آقای نیکبخت وابسته اداری سفارت ایران در شمال یمن پیدا شده است. به گفته این منبع امنیتی، جسد بدون سر این دیپلمات ایرانی در منطقه صحرایی پیدا شده و در حال حاضر کالبد شکافی بر روی آن در یک مرکز امور جنایی انجام می شود تا پس از آن به صنعا منتقل شود. اما در پی انتشار اخباری درباره کشف جسد بدون سر دیپلمات روبوده شده ایرانی در یمن، یک مقام مسئول در سفارت ایران در صنعا این خبر را تکذیب کرد. این مقام مسئول در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران گفته که مقامات امنیتی یمن خبرهای منتشر شده درباره کشف جسد دیپلمات ایرانی را تکذیب کردند. او گفته مقامات یمن اعلام کردند پیگیر آزادی هرچه سریعتر نوراحمد نیکبخت، دیپلمات ایرانی روبوده شده در یمن هستند. علیرضا نوریزاده در تحلیل این خبر میگوید:
معمولاً به جز یه مورد دیپلمات سعودی رو که گروگانگیرا او رو کشتن برای اینکه تلاشی برای آزاد کردن او انجام شد، اینها رو که میدوزن بیشتر برای گرفتن باجه و بنابراین اینها رو نمیکشن، نگه میدارن، یه مبلغ کلان میگیرن، آزادشون میکنن. باز یه دیپلمات سعودی دیگه بود که یه پول کلانی دادن آزاد شد. همینطور روزنامه نگاران اروپایی از فرانسه و از دیگر کشورها. در مورد ایران یه مقدار قضیه حساس تره، برای اینکه بخش هایی از نیروهای یمنی مستقیما جمهوری اسلامی رو متهم میکنن که به آتش جنگ داخلی دامن میزنه و با حمایت از حوثی ها در شمال و کمونیست ها در جنوب میخواد یمن رو از هم بپاشونه. اینجاست که شاید قضیه بیشتر بعد سیاسی داره تا یه بعد آدم ربایی برای پول.
یمن سال گذشته درگیر کشمکش ها و درگیری های داخلی بسیاری بود و طرفین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی را به دخالت در یمن متهم می‌کردند.
خبرهای زد و نقیض از سرنوشت دیپلمات ایرانی که یک سال پیش در یمن ربوده شد. گزارش آبتین صدر رو می‌شنیدید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
ساعت 22:18 به وقت ایران و 19:48 به وقت اروپای مرکزی است. همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اگر تمایل دارید تحلیل ها و خبرهای بیشتری رو ببینید و بخونید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران شامگاه جمعه از سفر دو روزه خود به داووس سوئیس به تهران برگشت. آقای روحانی هنگام ورود به تهران در فرودگاه مهرآباد، حضور خودش رو در داووس باعث سایه افکندن بر کنفرانس ژنو 2 درباره سوریه دانست. بیشتر بشنوید در همین زمینه از فریدون زرنگار.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از 2 روز اقامت در سوئیس و شرکت و سخنرانی در اجلاس داووس جمعه شب وارد تهران شد و مورد استقبال علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل آقای خامنه ای، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و شماری دیگر از مقامات دولتی قرار گرفت. آقای روحانی در فرودگاه مهرآباد گفت هم خود اجلاس داووس و هم مصاحبه‌هایی که وی با تلویزیون‌های دیگر از جمله تلویزیون سوئیس، CNN و یورو نیوز داشته است و نیز بازتاب اخبار اجلاس داووس بر اجلاس ژنو یعنی اجلاس سوریه سایه انداخت. رئیس جمهوری در یک کنفرانس مطبوعاتی در جمع خبرنگاران با ارزیابی از سفر خود به سوئیس گفت وی به نمایندگی از ملت ایران در این اجلاس حاضر شده بود تا نظرات ملت را در این زمینه تبیین کند. آقای روحانی گفت که در کانون سخنرانیش در سوئیس از یک طرف این مسئله بود که امنیت و رفاه زمانی ممکن است که برای همه فراهم باشد و از طرف دیگر توضیح این که جمهوری اسلامی ایران چگونه می‌خواهد با جهان ارتباط داشته باشد. از حسن شریعت‌مداری فعال و تحلیلگر سیاسی در هامبورگ پرسیدم چه اهمیت سیاسی برای حضور آقای روحانی در کنفرانس داووس میتوان قائل شد.
در مورد رابطه با آمریکا تا آنجای پیش رفت که گفت باز کردن سفارت آمریکا در ایران قابل تصور هست. او با اذعان به امکان این کار دشواری های مذاکرات با آمریکا رو سعی میکنه که کم بکنه. این وعده و وعیدهایی که آقای روحانی میده با یک مشکل ساختاری اساسی هم روبروست و اون فرهنگ ضد غربی و نهادهایی که بر اساس اون ساخته شده، نهادهایی مانند سپاه و نهاد رهبری، باید خودشون رو با این رویکرد جدید تطبیق بدن و یا با اون مقابله کنن. من فکر میکنم فاز نخستین فاز مقابله نخواهد بود، برای اینکه احتیاج به پول به قدر شدید است که همه اونها احساس میکنن، ولی به تدریج و با آمدن اولین رقمهای درشت به داخل اقتصاد و رفع این احتیاج ابتدایی به نظر من مخالفت ها و کارشکنی ها شروع خواهد شد.
آقای روحانی به خبرنگاران در فرودگاه مهرآباد گفت که در داووس گفته است که در ایران بیش از 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری پیش بینی و برنامه ریزی شده است، از جمله 110 میلیارد دلار در حوزه نفت و گاز، 75 میلیارد دلار در حوزه پتروشیمی و 33 میلیارد دلار در بخش‌های دیگر مانند آهن، معادن و غیره. به باور آقای روحانی همه مدیران ارشد اقتصادی جهان در پی فرصت جدید هستند تا در جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کنند. اما آیا حضور آقای روحانی در داووس و گفتگوهایش با شخصیت‌های اقتصادی غربی می‌تواند بر سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی در ایران تأثیری داشته باشد؟ حسن شریعت مداری:
ایران علاوه بر این که در اثر حصر اقتصادی سرمایش بلوکه شده و امکان تعامل مالی با دنیا نداشته، در عرض این مدت از کمبود تکنولوژی، کمبود سرمایه گذاری خارجی و دانش و فنی که به خصوص برای ترمیم چاه‌های نفت، پالایشگاه‌های نفت و صنعت گاز لازم هست رنج می‌بره. بنابراین اجلاس داووس می‌توانست برای آقای روحانی فرصتی باشه تا سرمایه‌گذاران را دعوت به سرمایه‌گذاری در ایران بکنه. این فرصت رو ایشون به کار برد تا از سرمایه‌گذاران برای ایران دعوت بکنه که به ایران بیان و سرمایه‌گذاری کنن. ولی واضح است که با وجود همه این سیگنال‌های مثبت، قوانین ایران و مشکلاتی که در تاریخ ایران نسبت به ملی شدن سرمایه خارجی در 2 دوره مصدق و جمهوری اسلامی وجود داره و محدودیت هایی که قانون اساسی برای سرمایه گذاری خارجی قائل شده و در قوانین مدنی مربوط به تجارت هم هست، از جمله ارجاع مرافعات بین المللی به دادگاه های داخل ایران و اتکای اون به قوانین ایران که برای سرمایه گذاری خارجی مانعی جدی است، باعث خواهد شد که تا این مشکلات اصلی حل نشه، شرکت های خارجی بسیار با احتیاط و فقط در مواردی در ایران شرکت کنند که سود بسیار بزرگی وجود داشته باشه و این ریسک ها رو بپوشاند.
رئیس جمهور ایران هنگام ورود به تهران حضور خودش رو در داووس باعث سایه افکندن بر کنفرانس ژنو دو دانست. گزارش فریدون زرنگار رو در این رابطه میشنیدید.
نگه من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده
پلیتیک.
از این پس هر جمعه 10 شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافیست ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه 10 شب تهران از ماهواره رادیو فردا. وبسایت رادیو فردا. فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم همه جای رادیو فردا پخش میشه. به دوستان خود بگویید.
همچنان شنونده یه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا هم آماده است که پیامک های شما رو دریافت بکنه، 2042-06-03-87-41-40. اما حدود 10% از زنان شهری و بیش از 5% از زنان روستایی اعتیاد دارند. این جدیدترین آمار منتشر شده توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر است. به گفته مشاور امور زنان ستاد مبارزه با مواد مخدر، بیش از 60% این زنان معتاد متأهلند که این موضوع بر افزایش آمار طلاق هم تأثیر می‌گذاره. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم چندی پیش از دو برابر شدن تعداد زنان معتاد در ایران خبر داده و در این باره ابراز نگرانی کرده. جزئیات بیشتر رو میتونید در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بشنوید.
حدود 10% زنان شهرنشین در ایران معتادند. معتاد به تریاک، کراک و شیشه. زنانی که سطح تحصیلی بیشترشان دیپلم و مقاطع بالاتر است و اغلبشان 20 تا 36 سالند. این بخشی است از سخنان روز شنبه مشاور امور زنان ستاد مبارزه با مواد مخدر. زهرا بنیانیان در گفتگو با خبرگزاری مهر، سن آغاز مصرف مواد مخدر در بیش از نیمی از زنان معتاد را 15 تا 19 سالگی اعلام کرده است. به گفته او تعداد زنان معتاد در شهرها نزدیک 10% است. رقمی حدوداً 2 برابر اعتیاد زنان روستایی که البته زهرا بنیانیان میگوید در شهرهای کوچک و روستاها اعتیاد زنان به نسبت شهرها بیشتر پنهان می شود. مشاور امور زنان ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین گفته که حدود 60% زنان زندانی به دلیل جرایمی مرتبط با اعتیاد و مواد مخدر زندانی‌اند. به گفته زهرا بنیانیان، بسیاری از زنان مرفه جامعه صرفاً به دلیل کنجکاوی یا کسب لذت به سمت اعتیاد می روند و برخی دیگر از زنان هم تحت تأثیر تبلیغات ماهواره‌ای برای لاغری یا جوانی از داروهای اعتیادآور استفاده می کنند که بسیاری از آنها از همین راه معتاد می شوند. به گفته مقام‌های مسئول، طی سال‌های اخیر تمایل به استفاده از مواد مخدر سنتی کاهش یافته و مواد مخدر صنعتی در انواع مختلف و با اسامی گوناگون وارد بازار شدند. موادی از قبیل شیشه، کراک، متامفتامین یا انواع نسبتاً جدید آن با نام‌های ماشروم، گل و کروکودیل. مواد مخدری که به گفته برخی از مسئولان ایران میانگین دسترسی به آنها در کشور 14 دقیقه است. ستاد مبارزه با مواد مخدر برای کمک به حل معضل اعتیاد زنان از تشکیل اداره کل بانوان ویژه زنان معتاد خبر داده تا به وضعیت این زنان رسیدگی شود. همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی هم روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از پرداخت کمک هزینه به معتادان نیازمند خبر داده. کمک هزینه‌ای با نام یاری برگ برای درمان و رفع مشکلات معیشتی افراد معتاد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور آمار معتادان در ایران را 1,300,000 نفر اعلام کرده که به گفته او حدود 6 میلیون ایرانی به طور مستقیم با مسئله اعتیاد درگیرند و عامل نیمی از طلاق‌ها در ایران هم اعتیاد است.
حدود 10% از زنان شهری و بیش از 5% از زنان روستایی اعتیاد دارند. گزارش مهتاب وحیدی راد رو می‌شنیدید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-7-926-011-57-30.
همچنان که در خبرها شنیدید، اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت که مذاکرات نمایندگان دولت و اپوزیسیون سوریه معروف به ژنو 2 به سختی و آهسته پیش می رود. نشست ژنو 2 درباره بحران سوریه در حالی ادامه دارد که ایران به عنوان یکی از تأثیرگذارترین کشورها در پیوند با سوریه در این نشست شرکت ندارد. با اینکه دبیرکل سازمان ملل چند روز پیش از آغاز نشست ژنو از ایران رسما برای شرکت در اون دعوت کرده بود، پس از 24 ساعت این دعوت رو پس گرفت. دلیل پس گرفتن این دعوت سرباز زدن ایران از کتبی کردن توافقات شفاهی درباره نتایج نشست پیشین اعلام شده. شما مگه درباره این مسئله نظر دارید میتونید به ما زنگ بزنید تا صدای شما از رادیو پخش بشه. 2042-02-21-12-21-12. به لحظات پایانی مجله شبانگاهی امشب میرسیم. تا این لحظه با ما بودید، از شما صمیمانه تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو در ادامه آرزو دارم براتون.